پزشکش تو شرح احوال ماهای آخر عمرش نوشت افسرده و بی‌حوصله شده و شبها نمی‌خوابه. به بیماری قلبی و ریوی و نارسایی کلیه هم مبتلا شده بود. مرگش تعجبی نداشت، اما مهمتر از مردنش دوران زندگیش بود. اون یه حکومت ملی‌گرا رو برانداخت و جاش یه حکومت کمونیستی رو تو یکی از پهناورترین سرزمین‌های جهان بنیان گذاشت. حالا 27 سال بعد دوران رهبریش، شاید مردنش بزرگترین خدمت به مردم یه سرزمین بود که زیر سایه حکومتش تبدیل به موشای آزمایشگاهی برای ایده‌های دیوونه‌وار پیرمرد شده بودند. به 12th اپیزود مد بویز خوش اومدین. این قسمت روز 24 روم شهریور 1400 منتشر میشه. من مشتبه حسامی هستم و این پادکست رو همراه ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. مد بویز یه رسانه آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. صفحه ما رو تو کست باکس حتماً سابسکرایب کنید تا پسران دیوانه بتونن به تولید این پادکست ادامه بدن. مد بویز علاوه بر کست باکس تو گوگل پادکست، ناملیک، فیدیبو، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مد بویز هم تو دسترستونه. از هفته قبلی هم توییتر پادکست با آیدی پادکست مد بویز راه افتاد تا بهتون نزدیکتر بشیم. از اینکه 12 قسمت همراهمون بودین صمیمانه ممنونیم. برای امروز دوباره رفتیم سراغ چین، این معضل بشریت. تمرکز ما روی چین بابت اهمیت اون در وضعیت ایرانه. تو این روزایی که به دومین سالگرد آغاز فاجعه کرونا نزدیک میشیم، همگی زخم خورده ی محصول ضد بشری حزب کمونیست چین هستیم. فرا رسیدن سالگرد مرگ بنیانگذار این حزب بهانه‌ای بود برای مرور یکی از هولناکترین حکومتایی که تو قرن 20 به زندگی بشر حاکم شدن. البته موضوع افغانستان و اتفاقایی که تو همسایه دیوار به دیوار ما افتاد سبب شد تا این اپیزود رو با 2 هفته تأخیر منتشر کنیم. حالا با قلم مهدی بشنویم که ماو با چین و مردمش چه کرد؟
The Square of Heavenly Peace in Peking presented an incredible sight as the leaders of Communist China, Mao Zedong and Zhou Enlai, assembled for the anniversary parade. It's now 12 years since Mao Zedong, as chairman of the Central People's Government, proclaimed the People's Republic. King Mahendra of Nepal was among the visitors, and the Dowager Queen Elizabeth of the Belgians. They witnessed a fantastic spectacle as 500,000 Chinese paraded through the square. A time of celebration for the almost countless millions of this vast republic. 2 years ago, the population was estimated at 640 millions. That's nearly 4 times more than the United States.
سال 1945 جنگ جهانی دوم تموم شد. ژاپن از سرزمینایی که تو چین تصرف کرده بود عقب نشست. حکومت اون زمان چین توان اداری مطلوب کشور رو نداشت و جریانای ملیگرا در تلاش برای گرفتن حکومت بودند. اما سالها بود که به موازات کمونیستایی که تو شوروی به حکومت رسیده بودند، یه جریان کمونیستی هم تو چین پا گرفته بود و به مردمی که ته فقر و زوال کشورشون دست و پا می زدن وعده‌های جذاب می داد. وعده ی زمین رایگان برای کشاورزا و وعده ایجاد صنایع کوچیک برای کارگرا. اونا از بعد از پایان جنگ جهانی مشغول مبارزه با حکومت و جریانای ملیگرا شدن و کم کم چین رو گرفتن. شکل پیشرویشونم بیشباهت به مدلی نیست که طالبان این روزا افغانستان رو تصرف کرده. استان به استان و ایالت به ایالت جلو می اومدن و تسلیحاتی که شوروی برای جنگ جهانی به چین آورده بود و می گرفتن و پیش می رفتن و در نهایت تو سال 1949 تمام چین رو گرفتن و حکومت کمونیستا بر چین آغاز شد. رهبر حزب که تونست توی این جنگ طولانی کمونیستا رو پیروز کنه و چین رو تصاحب، اسمش ماو تسه‌تونگ بود. ماو بعد از اینکه حکومت چین به دستش افتاد، خیلی کارا در سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد کرد که شرح همه‌شون توی قسمت پادکست نمی‌گنجه. اما سه تا نقطه عطف مهم تو عملکرد حکومتش داشت که این قسمت این سه تا رو با هم مرور می‌کنیم. اینم بدونین که اگه با شنیدن این شاهکارای رهبر کبیر حزب کمونیست چین یاد موارد مشابهی افتادین، مدبویز مسئولیتش رو اصلا نمیپذیره. مدبویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقل. تنها حمایت شما از ما سابسکرایب صفحه مدبویز تو کست باکسه. با این کارتون به مدبویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه. ازتون صمیمانه ممنونیم. مدبویز. کمونیستایی که سال 1949 چین رو گرفتن گروهی خشن و بیرحم بودن که مثل الگوی ایدئولوژیکشون یعنی شوروی استالینی جور ناجوری به کشتن و اعدام اشتیاق نشون میدادن. اونا اعدام هر کسی که معتقد بودن مخالف خلق و توده هاست رو تو دستور کار داشتن. صاحبای زمین و سرمایه هم اگر از اعدام جون سالم به در می بردن به اردوگاه های کار اجباری و تبعیدگاه می فرستادن. بعد از تصرف چین به دست کمونیستا فقط تو همون سال اول حدود 20 میلیون نفر رو به جرم زمیندار بودن، دهقان ثروتمند بودن، ضد انقلابی بودن و عنصر نامطلوب بودن راهی زندان یا اردوگاه کار اجباری کردند. هر کسی با حکومت قبلی چین همکاری داشت، هر کسی طرفدار رقبای ملی‌گرای کمونیستا بود، هر کسی ثروتمند بود و هر کسی که تحصیلات یا ارتباطات غربی داشت توی لیست بود. توی سال اول یعنی از 1949 تا 1950 جمعیت اعدامی‌ها 1 میلیون نفر برآورد شده. در 2 سال بعدی یعنی تا 1952 این تعداد به 2 میلیون نفر رسیده بود. 2 میلیون اعدامی در عرض 3 سال. البته این 2 میلیون اگر 20 میلیون هم میشد کمونیستا به جایشون نبود. از نظر رهبرشون چین تنها چیز مفتی که داشت جمعیت بود. حالا یه تعدادی هم میمردن، خب مرده بودن. حالا برسیم به 3 نقطه عطف مهمی که استاد نقش اصلی رو توش داشت. همون جوری که بیشتر حکومت‌های این مدلی با چهره مهربون و منطقی شروع به قدرت گرفتن می‌کنن، ماو هم تو زمانی که هنوز تمام چین رو تصرف نکرده بود و داشت بخش به بخش پیشروی می‌کرد، نخستین حرکت مهم خودش رو قبل از این که تمام چین رو بگیره انجام داد. سال 1947 که بخشای مهمی از چین به دست کمونیستا افتاده بود و داشتن پیشروی می‌کردن، ماو سیاستی رو اعلام کرد که سبب تعجب همه یارا و همراهاش شد. برنامه 100 گل سرخ. قضیه این بود که کمونیستای جهان نگرش‌های مختلفی داشتن که البته در جریانی هیچ کدومشون هم کمونیسم واقعی نیست. از نگاه‌های اروپایی تا نگاه‌های استالینی و تروتسکیستا، توی خود چین هم هوادارای این جنبش کمونیستی یه دست نبودن. نگاه‌ها و نظرهای مختلفی داشتن. به جز این تفاوت‌ها به شکلی طبیعی هم بسیاری از چینی‌ها با اصل کمونیسم مخالف بودن. سال 1947 ماو وسط گیرودار فتح چین انتقاد از رژیم خودشو آزاد اعلام کرد. گفت که امیدواریم با دادن اجازه انتقاد به همه، حتی غیر کمونیستا، از مشکلاتی که گریبانگیر بقیه رژیمای کمونیستی شده جلوگیری کنیم. ماو هر تفکری رو به یک گل سرخ تشبیه کرد و گفت بگذار 100 گل سرخ بشکفد و 100 مکتب فکری رقابت کنند. این سیاستی است برای ترویج و پیشرفت هنر و علم. و شکوفایی فرهنگ سوسیالیستی در سرزمین ما. مردمی که کشور خودشون رو در آستانه یه تغییر بزرگ می دیدن با این فراخوان ما و امیدوارانه شروع کردن به بحث و تلاش. از کارگرایی که دنبال اتحادیه های مستقل کارگری بودن تا هوادارای آزادی و خلاصه همه اومدن وسط میدون بحث و اظهار نظر. اما عمر این بهار ماویستی خیلی کوتاه بود. در واقع فقط 6 هفته طول کشید و همین مدت برای شناسایی همه مخالفا کافی بود. 6 هفته بعد و در حالی که هنوز سال 1947 به پایان نرسیده بود و بیشتر از 1 سالم به تصرف کل چین و آغاز حکومت کمونیستی باقی مونده بود، ماو شروع کرد به بازداشت، زندان کردن و اعدام مخالفاش تو همه منطقه هایی که تحت کنترل داشت. یادتونه که گفتیم در 3 سال اول حکومت کمونیستا 2 میلیون نفر به زندان یا اردوگاه کار اجباری فرستاده شدن؟ خب حالا اینم اضافه کنیم که بعد از برنامه 100 گل سرخ و شناسایی مخالفا از سال 1947 تا 48 یعنی ظرف 1 سال 2 میلیون نفر دیگه از مردم تحت عنوانهایی مثل غیرحزبی، راستگرا یا به این دلیل که به اندازه کافی انقلابی تشخیص داده نشدن بازداشت شدن و 550 هزار نفر از این جمع رو فرستادن زندان و اردوگاه کار اجباری. در واقع نخستین نقطه عطف حکومت کمونیستا تو چین 1 سال قبل از آغاز به کار رسمیشون رخ داد. هر نوع اندیشه مخالف یا حتی کمی متفاوت با ماو شناسایی و حذف شد و حکومت کمونیستی چین تو چنین فضایی تازه کار خودش رو شروع کرد. خب حالا میرسیم به آغاز حکومت کمونیستا بر چین. جنگ جهانی تمام شده بود. نیروهای اشغالگر و بیرحم ژاپنی از چین رفته بودن. چندین سال جنگ داخلی بین ملی‌گراها و کمونیستا هم به پایان رسیده بود. چین داشت آرامش رو تجربه میکرد. زمینایی که از زمیندارا گرفته بودن هم به کشاورزا داده بودن و تولید کشاورزی وضع خوبی داشت. اما ماو به این وضع راضی نبود و یه برنامه 15 ساله رو اعلام کرد که هدف بزرگی داشت. هدفش این بود که بعد از 15 سال اقتصاد چین به بریتانیا برسه. اسم این طرح که دومین نقطه عطف حکومت ماو محسوب میشه جهش بزرگ بود. نخستین کاری که برای اجرای طرح جهش بزرگ انجام دادن تشکیل کمون‌ها بود. حالا کمون چی بود؟ یه مجموعه که توش خانواده ها زندگی می کردن و هیچ پول و مالکیتی در اون وجود نداشت. یه آشپزخونه اشتراکی و سالن غذاخوری مشترک با محلای خواب و زندگی و ساعتهای کاری برای همه. ظرف 1 سال 26 هزار کمون در چین تشکیل شد و حدود 300 میلیون نفر توی این کمونا مستقر شدن. اول بنا بود یه سریا کشاورزی کنن و یه سری هم تو بخش صنعت کار کنن. اوضاع کشاورزی هم که گفتیم خوب بود. اما رویاهای ماو فراتر از این حرفا بود. چین اون موقع 1,700,000 تن فولاد تو سال تولید میکرد و بر اساس برنامه ماو قرار بود این عدد به 5,350,000 تن برسه. یعنی بیشتر از 3 برابر. اما چطور میخواست این کارو عملی کنه؟ اول اعلام کرد که همه دهقانا باید برای اجرای برنامه جهش بزرگ فلزای خودشون رو اهدا کنن. کنار هر کمون یه کوره محلی ذوب فلزات بنا بشه تا این فلزات اهدایی رو ذوب کنن. برنامه هم اینجوری اجرا شد که اگه تو خونه یه روستایی حتی یه ظرف یا تابه فلزی پیدا می کردن که اهدا نکرده بود، به عنوان خرابکار بازداشت و مجازات می شد. حزبم اعلام کرد که کارا داره خوب پیش میره و باید تولید فولاد رو افزایش بدیم. اینجوری شد که هی ساکنای کمونا رو از بخش کشاورزی به بخش فولاد منتقل کردن. زمینای کشاورزی یکی یکی رها میشد و کوره های ذوب و خطای تولید شلوغتر میشد. اما چی تولید میکردن؟ از کاسه و بشقاب و بیل و تیشه و گاواهن و هر چیز فلزی که بود میریختن تو کوره و محصولش میشد تیراهنایی که نمیشد اسمشو گذاشت فولاد. به درد هیچ کاری هم نمیخوردن. یه افتضاح کامل. پیشبینی نتیجه این کار که خیلی سخت نیست. هزاران تن فلز غیر قابل استفاده در هیچ کجا از کوره ها به دست اومد و به جاش همه کشاورزان مثل مالباخته های بی اعتماد روز به روز از محل کار و زندگیشون فراری شدن و کشاورزی هم از رونق افتاد. به ما او گزارش دادن که تولید فولاد واقعی اینطوری نمیشه و زغال سنگ و تکنولوژی میخواد. اما جواب داد که به این دریوری های تحصیل کرده های غرب زده گوش نکنین. بازم کوره و کارخونه محلی بنا کنید. حتی کنار بیمارستان ها و مدرسه ها هم کوره بنا شد. مرغ ماو یه پا داشت. وقتی آمار رسید که حالا با این وضع توسعه صنعت فولاد کشاورزی مختل شده و غلات و مواد غذایی کم داریم، ماو گفت این تقصیر گنجشکاست که محصولاتو میخورن. بعدش دستور داد در کنار سازها و پشه‌ها و مگس‌ها که به عنوان حیوانات مزاحم اعلام شده بودن، گنجشکا مزاحم محسوب بشن و همه موظف به کشتن گنجشکا شدن. از بچه‌هایی که با تیرکمون گنجشک می‌زدن تا پیر و جوان شهرهای مختلف افتادن به جون گنجشکا. گفته شده بیشتر از 1 میلیارد گنجشک تو چین کشته شدن. شاید الان که دارم براتون اینا رو تعریف میکنم تخیلی و خنده دار به نظر برسه، اما باور کنید اینا اتفاق افتاده. یادتون باشه هر وقت کمونیستا جایی به شما وعده یه چیز مفتی دادن، آخرش به جایی میرسه که شما و عزیزاتون که هیچ، گنجشکای بی‌نوام از دستشون زنده نمیمونن. این جنگ بزرگ و انقلابی علیه گنجشکا البته مشکل کمبود غلات و محصولات کشاورزی رو حل نکرد، اما سبب شد تعداد ملخا به طرز چشمگیری زیاد بشه و تازه فهمیدن که گنجشکا بیشتر ملخ می‌خوردن تا غلات. خب طبیعتاً رفتن سراغ علاج کردن ماجرا و راه علاجش هم این بود که از شوروی گنجشک زنده وارد کنن. واقعا تا چند سال داشتن گنجشک زنده وارد میکردن تا حشرات زمینای کشاورزی کم بشه. اما یه مقدار دیر شده بود. ملخا به مزارع حمله کردن و در نهایت قحطی بزرگ فرا رسید. جهش بزرگ ماو نتونست رکورد تولید کشاورزی و صنعتی رو تو چین بشکونه. اما یه رکورد دیگر رو شکست. چین تا قبل از حکومت کمونیستا تو تاریخ طولانی خودش دو قحطی وحشتناک داشت. یکی تو قرن 19 که به عنوان بزرگترین قحطی تاریخ بشر ازش یاد می شد. دومی تو اوایل قرن 20 که حدود 20 میلیون تلفات داشت. اما تلفات قحطی ناشی از جهش بزرگ ماو از این دوتا بیشتر بود. تخمین زده شده که 30 تا 45 میلیون نفر قربانی این تصمیم ماو برای خودکفایی جهش تولید شدند. یادتونه که گفتیم برای ما مهم نبود؟ از نظرش چیزی که چین زیاد داشت جمعیت مفت بود. نکته جالب این وسط گزارش رسانه‌ها و روشنفکرها از ماجرا بود. روشنفکرای چپ جهان که درباره شوروی هم سفید نمایی می‌کردن، تو رسانه‌های مختلف مدام روی رشد اقتصادی چین بعد جهش بزرگ ماو مانور می‌دادن. تو داخل چین هم وضعیت اینطوری بود که اگر یه پزشک گزارش می‌داد مرگی به دلیل سوء تغذیه یا قحطی اتفاق افتاده، به عنوان ضد انقلاب یا راستگرا بازداشت می‌شد. همه کمونا موظف بودن آمار رشد تولید سالانه محصولات کشاورزی رو بدن. مردم داشتن از گرسنگی می‌مردن، اما دولت همون اندک محصول کشاورزی که به دست می‌اومدم صادر می‌کرد تا همچنان در جهان تبلیغ کنه که ما در حال رشد و شکوفایی هستیم. یکی از کتابایی که درباره دوران ماو منتشر شده اسمش دشمنان خلقه. توی این کتاب نویسنده از قول یکی از بازماندگان قحطی بزرگ وضعیت رو اینطوری توصیف کرده. پاییز 1959 منو برای کار یدی به یک کمون در حومه پکن فرستادن. توی مطبوعات مدام می نوشتن که همه چی خوبه و دلپذیره و وضعیت تولید عالیه. شعار همیشگی این بود که وضعیت خیلی خوبه و هر روز هم داره بهتر میشه. اما تو روستا هیچ غذایی برای خوردن نبود. مردم برگ درختا رو می‌خوردن. ما که مثلا قشر باسواد بودیم و وضعمون از دهقانا بهتر بود، خوشبخت‌ترین مردم کمون بودیم. چون میتونستیم برگ سیب زمینی گیر بیاریم و بخوریم. برگ سیب زمینی شیرینه و از همه برگا بهتره. بعد از اون برگ درخت آلو خوبه و از همه بدتر برگ درخت بیده. دهقانا فقط برگ بید گیرشون میومد که بخورن. بعدا مطالبی منتشر شد مبنی بر این که در دوران قحطی انقدر غذا کم بود و مرگ و میر زیاد بود که مردم به خوردن جنازه مرده ها رو آوردن. برای این که اعضای خانواده خودشونو نخورن، مرده هاشونو با هم عوض میکردن. حالا فکر میکنین رهبر بزرگ در این وضعیت واکنشش چی بود؟ وقتی اعتراض زیاد شد، ماو بلند شد رفت به روستای محل تولد خودش. وارد کمون اونجا شد و کشاورزا و کارگرا و همه مردم اومدن شروع کردن به اعتراض که نه غذا داریم نه کشاورزی مونده و خلاصه وضعیت رو شرح دادن. ماو همه حرفا رو شنید و بعدش گفت خب اگه توی این آشپزخونه های اشتراکی نمیتونین شکمتون رو سیر کنید، تعطیلش کنید. اگه تو کارخونه ذوب هم نمیتونین فولاد تولید کنید، اونم تعطیل کنین. همین. اینا رو گفت و رفت. خبر این حرفاش تو چین پیچید و کارخونه های محلی ذوب و کمونای اشتراکی کم کم تعطیل شد. اما نه خودش نه حزب هیچ وقت زیر بار این که جهش بزرگ شکست خورده نرفتن. همچنان با آمارای دروغی خوش بودن و بردن اسم قحطی هم ممنوع بود. بهش میگفتن بلایای طبیعی. البته هنوزم تو چین به طور رسمی بهش نمیگن قحطی و بهش میگن سالهای سخت و هنوزم خیلی دربارش نمیشه تو چین صحبت کرد. چون معتقدن زیر سوال بردن رهبر و بنیانگذار حزب کمونیست چین مقدمه زیر سوال بردن سیستم فعلی میشه. به هر حال این برنامه دومین فراز برجسته عملکرد ماو به عنوان رهبر چین کمونیستی بود. اما هنوز رهبر بزرگ تو سرش رویاهای خودش رو دنبال میکرد و رفت سراغ اجرای برنامه بعدی، یعنی انقلاب فرهنگی. قضیه انقلاب فرهنگی هم اینطوری نبود که ماو بگه خب حالا که امور اقتصادی رو با جهش بزرگ سر و سامون دادیم بریم به عرصه مهم فرهنگ بپردازیم. اصل داستان این بود که بعد از نتیجه های فاجعه بار جهش بزرگ توی رأس قدرت یکم شکاف ایجاد شد. کله گنده های حزب اعتمادشون رو به ماو از دست داده بودن و یکی دو تا جناح داشت شکل می گرفت که دنبال گرفتن قدرت از ماو بودن. سرشناس ترینشون دنگ شیاوپینگ بود، اما مهمتر از اون لیو شاوچی بود که اون زمان رئیس جمهور بود. تیم ماو که نیروهای مسلح و بخشای فرهنگی حکومت دستشون بود، شروع کردن به ترویج این باور که مشکلات کشور تقصیر رئیس جمهوره و علتش هم اینه که رئیس جمهور و تیمش از آرمانهای انقلاب کمونیستی منحرف و به نظام سرمایه‌داری متمایل شدن. یه کمی شبیه همین جوجه روشنفکرای به اصطلاح دانشگاهی خودمون که تو بسته ترین سیستم اقتصادی جهان میگن همه چی تقصیر نئولیبرالیسمه. برای مقابله با تمایل به سرمایه‌داری توهمی که بهونه ماو بود، اومدن یه انقلاب جدید راه انداختن به نام انقلاب بزرگ فرهنگی پرولتاریایی. وقتی انقلاب فرهنگی شروع شد، در واقع خون تکونی بزرگ در حکومت هم شروع شده بود. از بالا تا پایین، حتی تا کارمندای اداره ها را از کار برکنار کردند. دلیلش هم کاملا فرهنگی بود. مثلا بیان نظر درباره فلان کاراکتر تو فلان نمایشنامه یا اختلاف نظر درباره مضمون یه اپرا یا فیلمنامه میتونست به انحراف شما از نظرای ماوی کبیر و اصول انقلاب تفسیر بشه و شغلتون از دست بدین. انقلاب فرهنگی با همین سوژه ها شروع شد و بعد به مرحله های اصلی رسید. یه نمایشنامه که توش یه امپراتور قدیمی چینی یه وزیر خوب رو با توطئه کنار میذاره بهونه اصلی بود. رسانه های نزدیک به ماو به این نمایشنامه گیر دادن و گفتن منظورش ماو بوده. ماو هم تایید کرد که بله منم. متنش رو خوندم و این داره به من طعنه میزنه. حالا نویسندش کی بود؟ معاون شهردار پکن که خودش و شهردار از تیم رئیس جمهور بودن. اینا عزل شدن و بازداشت شدن و فضا کلن علیه تیم لیو و شیاوپنگ شد. اما همینطور که این انقلاب فرهنگی رو صحنه داشت اجرا می شد، پشت صحنه هم خبرایی بود. ماو سالها پیش گفته بود هر گروه کمونیستی باید این را درک کند که قدرت سیاسی فقط از لوله تفنگ بیرون می آید. و هنوزم ماو به این حرف خودش ایمان داشت. برای همینم به موازات این که داشت با انقلاب فرهنگی ریشه مخالفای خودش رو تو حکومت میزد، توی ارتش آزادی بخش خلق هم داشت یک کارایی میکرد. فرمانده کل ارتش دنبال یه ارتش منظم و کلاسیک بود، خودش هم به رقیب ماو یعنی همون آقای لیو نزدیک بود. اما معاونش از مریدای ماو بود. خلاصه در یه روز معمولی این آقای فرمانده ارتش رو در محل کارش سوار لیموزین کردن، بردنش یه جای نامعلوم. معاونش یه هفته بازجوییش کرد و بعد از یه هفته به عنوان ضد انقلاب معرفی و محاکمه شد. از همه سمت‌ها عزل شد، رفت تو زندان خونگی و چند روز بعدم کاملا اتفاقی از آپارتمانش پرت شد پایین، که البته زنده مون ولی تا آخر عمرش تحت الحفظ نگهداری می شد. بعد از اون همون معاونش که مرید ماو بود شد فرمانده ارتش و گفت من یه توطئه علیه ماو کشف کردم و اینجا قرار بوده علیه رهبر انقلاب کودتا بشه. به این بهونه یه لشکر از نیروهای ارتش وارد پکن شدن و این همزمان بود با همون داستان نمایشنامه. ماو به حزب گفت یا این شهردار پکن رو از همه سمت‌های حزبی عزل کنین یا با ارتش طرفین. و خب طبیعتاً اون شهردار از همه سمت‌ها عزل شد. حالا نوبت اصل کاریا بود، یعنی رئیس جمهور لیو و دست راستش شیاوپنگ. فضای رسانه‌ای و عمومی کشور به دو قطبی ماویستا و طرفدارای لیو تبدیل شده بود. هنوز لیو روی رسانه‌ها نفوذ بیشتری داشت. پس وزیر فرهنگ و رئیس پلیس دولت لیو از طرف رئیس ماویست ارتش به خیانت متهم شدن و بازداشت شدن و کنترل رادیو هم به دست ماویستا افتاد. حالا دیگه ماشین انقلاب فرهنگی مثل بولدوزر حرکت میکرد و بیش از 1000 مقام و مسئول حزبی رو حذف کرد. کسایی که تو جریان انقلاب فرهنگی حذف میشدن مجازات های مختلفی منتظرشون بود. برخیا به مرگ محکوم می شدن که شاید بشه گفت اینا خوششانس بودن. گروه دوم به جلسات مبارزه فرستاده می شدن. یعنی می بردنشون توی یه جمع از وفادارای حزب و تا سرحد مرگ می زدنشون. اینا باید هی به گناهان و خطاها و خیانتاشون اعتراف می کردن و باز کتک می خوردن. یه سری دیگه هم با کلابوغی تو سطح شهرها گردونده می شدن و خیانت و خطاهاشون جار زده می شد تا مردم تحقیرشون کنن. یه سری هم باید می رفتن تو همه همایشا و جلسه های حزبی تو شهرهای مختلف برای مردم از اشتباه ها و خیانت های خودشون سخنرانی می کردن و خودشون رو به شدیدترین شکل در جمع مردم تحقیر و ابراز ندامت می کردن. شیاوپنگ از اعدام و جلسات مبارزه معاف شد، ولی با کلابوغی تو شهرها گردوندنش و تو جلسات مختلف بردن خودشو تحقیر کردن. این آدم جزو رهبرای قدرتمند حزب بود و در نهایت مجبور شد برای گذران زندگی بره به یه شهر دور افتاده و کارگر یه کارگاه بشه و کارش این بود که پیچا و میخای کج و کوله رو صاف کنه. اون آقای لیو که رئیس جمهور بود و اصلی ترین رقیب ماو در حزب بود هم مهمون جلسات مبارزه شد. انقدر کتک خورد و لت و پار شد که دیگه نمیتونست خودش غذا دهن خودش بذاره و فرستادنش خونه. اما گفتن پرستار حق نداره غذا دهنش بذاره، باید خودش با همون وضع غذا بخوره. در حالی که 7 دندون براش باقی مونده بود و غذایی هم که بهش میدادن فقط نون خشک و برنج بود، بازم می بردنش جلسات مبارزه و کتک می خورد. بعد از یه مدت دیگه کارش به بستری شدن تو بیمارستان و غذا خوردن از طریق لوله کشید و تو اون وضع بهش اعلام کردن که از حزبم اخراج شده و بهش حکم زندان دادن. فرستادنش یه جایی و به هیچ کس هم نگفتن کجاست. همونجا زاتوریه گرفت و مرد. خبر مرگش هم یه سال بعد به خانوادش دادن. مخالفای حزبی ماو همه به فنا رفتن، اما انقلاب فرهنگی تمام نشد و ادامه داشت. همسر ماو که تو بسیاری از سیاستاش نقش جدی داشت، هر گونه اپرا و نمایشنامه‌ای که توش از دلاوری‌های امپراتورا و قهرمانای باستانی چین چیزی گفته شده بود ممنوع کرد. بعدم یه دستورالعمل داد که خلاصش میشد این که هنر چینی باید در خدمت آرمان‌های انقلاب و حزب و کارگرا و دهقانا باشه. این خانم جیان قبل از اینکه همسر ماو بشه خودش بازیگر بوده و به همین دلیل فرمون انقلاب فرهنگی رو گرفت دستش. اول یه اتحادیه نمایشنامه نویسان چپگرا تأسیس کرد که وظیفش ترویج نمایشنامه‌های ماویستی بود. بعدش جشنواره اپرای پکن رو راه انداخت که شامل 37 اپرا با مضامین انقلابی و ماویستی بود. یه دستورالعمل کلی هم برای نمایشنامه‌ها و اپراها داشت و اونم این بود: اپراها و نمایشنامه‌ها باید درباره انقلاب و مبارزه طبقاتی باشد، نه درباره شاهان و شاهزادگان و وزیران و دانشوران و زیبایی‌ها و قهرمانان اساطیری. اینجا یه پرانتز هم باز کنیم. انقلاب فرهنگی چین سال 1966 شروع شد. تقریبا از 2 سال بعدش که میشه حدود سالای 1345 و 46 خودمون، محصولاتش کم کم منتشر شد. اینو از این بابت لازم بود بگیم که موج چپگرایی ماویستی اواخر دهه 40 و طول دهه 50 کشور خودمونم بدونید از کجا آب میخوره. گام بعدی خانم جیانم توسعه انقلاب فرهنگی به داخل ارتش بود. برای این خانم یه سمت جدید ایجاد کردن به عنوان مشاور ویژه هنری ارتش به اصطلاح آزادی بخش. جیان شروع کرد به دیکته کردن ماویسم رادیکال بین پرسنل ارتش و 3 میلیون سرباز و درجه دار. اما همه چیزایی که تا اینجا گفتیم مربوط به ظاهر و باطن انقلاب فرهنگی در سطح سران حزب کمونیست چین و رقابت‌های سیاسی اونا پشت ویترین انقلاب فرهنگی بود. این با چیزی که تو کوچه خیابونای شهر اتفاق می افتاد زمین تا آسمون فرق داشت. تو کوچه و خیابونا دیگه خبری از ارتش و حزب نبود. نیروهای خودجوش و مردمی شدن مجریان انقلاب فرهنگی. اونم از کجا؟ دانشگاه. روز قطعی چطور است آخرین رزم ما،
انترناسیونال است نژاد انسان ها روز قطعی جدال است آخرین رسم ما انترناسیونال است نژاد انسان ها
وقتی انقلاب فرهنگی شروع شد، یک گروه دانشجویی ذوب ماو تو دانشگاه پکن اسم خودشونو گذاشتن گارد سرخ و راه افتادن تو دانشگاه و رفتن سراغ هر استاد و دانشجویی که به نظرشون ضد انقلاب بود. کم کم بیرون از دانشگاه هم فعال شدن و خبرش تو شهر پیچید و ماو پیام داد که گاردهای سرخ باید ستادهای فرماندهی رو بمبارون کنن. این پیام باعث شکلگیری صدها گارد سرخ در دانشگاه‌ها و شهرهای مختلف شد. همه اینام آتش به اختیار بودند. از مسئولان دولتی و حزبی تا مردم عادی هر کسی رو ضد انقلاب تشخیص می‌دادن، هر بلایی دلشون می‌خواست سرش می‌آوردن. عضویت تو گاردای سرخ هم یه شرط داشت. شرطش این بود که باید فرزند یکی از 5 گروه برگزیده باشی که بهش میگفتن 5 قشر سرخ. این 5 قشری که فرزندانشون حق داشتن عضو گارد سرخ بشن کیا بودن؟ کشاورزا و کارگرا، اعضای ارتش، کادرای انقلابی که قبل از 1945 به حزب کمونیست چین پیوسته بودن، وابستگان شهدای انقلاب و کسایی که تو حکومت قبلی زندانی یا مجازات شده بودن. این دانشجوها و سایر اعضای گاردای سرخ معتقد بودند که نسلی دارای سابقه خوب و شرافتمندانن و بقیه مردم بد سابقه. کینه عمیقی هم از طبقه متوسط و ثروتمند سابق داشتن و اونا رو دارای سابقه بورژوایی می دونستن. بعد از انقلاب فرهنگی حتی مقرر کردند که هر کس دارای سابقه بورژوایی تو خانوادش هست، یا نباید اجازه حضور تو کلاس داشته باشه، یا اگه معلوم شد خودش ضد انقلاب نیست و اجازه حضور تو کلاس رو پیدا کرد، باید از در انتهای کلاس وارد بشه و ته کلاس بشینه و نمیتونه مثل این خوش سابقه ها از در اصلی وارد بشه و جلوی کلاس بشینه. توی مراکز اهدای خون هم مراقب بودن که این بد سابقه ها خون اهدا نکنن، خون بقیه رو آلوده به بورژوازی نکنن. همین عضویت تو گاردای سرخ پله رشد و ترقی خیلی ها شد و در واقع یه نوع رانت حسابی برای اعضا ایجاد میکرد. این باعث شد که بقیه دانشجوها و جوانای شهرها به فکر چاره بیفتن. اونایی که به دلیل پیشینه خانوادگی اجازه ورود به گاردای سرخ رو نداشتن ولی یا تحت تأثیر فضای انقلابی عاشق ماو شده بودن و یا دنبال رانت عضویت در این گروه ها بودن، گروه های جدیدی درست کردن به اسم گاردای سرخ سیاه، یعنی گاردای سرخ آدمایی که پیشینه خانوادگیشون سیاهه. دیگه هر دانشجوی مجبور بود بره عضو این گروه ها بشه، چون اگه نمیشد یعنی طرفدار ماو نیست و همین نه تنها برای حذف از دانشگاه بلکه برای خیلی اتفاقای دیگه هم کافی بود. حتی گاردای سرخ سیاه برای اینکه بتونن اعتماد حزب و بقیه رو جلب کنن و ثابت کنن که هیچ نسبتی با پیشینه بورژوازی خانواده هاشون ندارن، در بسیاری از مواقع وحشیانه تر از گاردای سرخ عمل می کردن. فعالیت گاردای سرخ بیرون از دانشگاه با تغییر تابلوی مغازه ها و اسم خیابونا شروع شد. اسمای غربی یا باستانی یا اسمایی که مربوط به طیفای مخالف ماو بود حذف می‌شد و اسمای جدید گذاشته می‌شد. فقط ایرادش این بود که گاهی هر گروه یه اسمی روی یه خیابون می‌ذاشت و در نهایت معلوم نمی‌شد کدوم خیابون اسمش چیه. تو سراسر چین یه ارتش 20 میلیونی از گاردای سرخ تشکیل شد که سالانه یه گرد همایی تو میدون تیانانمن برگزار می‌کردن و ده ها هزار عضو گاردای سرخ از سراسر چین به اونجا می اومدن. اجبار همه به نصب تصویر ماو روی دیوار خونه ها و خرید و نگهداری دوره چهار جلدی آثار ماو و کتاب سرخ که شامل جملات و سخنان ماو بود از دیگه کارهای گارد سرخ بود. این اجبار به گونه‌ای بود که تو دو سال نخست انقلاب فرهنگی 740 میلیون نسخه از کتاب سرخ تو چین چاپ شد و فروش رفت. اون رفتارایی مثل چرخوندن تو شهر با کلابوغی و کتک زدن و تحقیر دست جمعی خطاکارا که گفتیم نمونه هاشو به سر دنگ شیائوپینگ و لیو آوردن توسط همین گاردا انجام می شد. فقط هم محدود به سران حزبی نبود. هر کسی که از نظرشون بورژوا بود، یعنی فقط غیر کمونیست یا از طبقه متوسط بود، میتونست قربانی بشه. هر کتابی که به نظرشون غربی، ضد کمونیستی و بورژوایی بود نابود میکردن و صاحبش مجازات میشد. هر کس از نظرشون همکار غربیا یا همکار حکومت قبلی بوده رو به هر شکلی که دلشون میخواست مجازات میکردن. میریختن تو خونه های مردم و اگه اثر هنری یا هر چیزی که ربطی به فرهنگ غربی یا نمادای سرمایه‌داری یا حکومت قبل داشت رو نابودش میکردن و صاحبشو مجازات میکردن. حتی به آثار موجود تو مرکز فرهنگستان و پیکن هم رحم نکردن و همه رو آتیش زدن. البته بجز اون چیزایی که خود رهبران حزب برده بودن خونشون. فقط بحث کالا و محصولات فرهنگی نبود. اگه تو خونه ها مربا یا مشروب خارجی یا حتی قهوه پیدا میکردن، داستان همون بود. نابودی کالای خارجی و مجازات صاحبش. حتی فرزندای کسایی که کارمند یا نماینده شرکت‌های خارجی بودن هم امنیت نداشتن. مثلا فرزند یه آدمی که تو حکومت قبلی کارمند یه شرکت سوئیسی بود به عنوان طول پادوی امپریالیسم تو خیابون گردونده شد و بعد مجبورش کردن خودش کتابای باباشو آتیش بزنه. اگه یه سخنران خوب با تفکرات غربی گیرشون میافتاد زبونشو میبریدن. انگشتای داماد یکی از مقامای دولتی رو دونه دونه شکستن چون نوازنده پیانو بود. کسایی که بازداشت میشدن تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار میگرفتن تا اعترافات عجیب و غریب علیه خودشون بکنن. یه تصویری منتشر شد که اعضای گارد سرخ دارن یه سبد پر از گوش و بینی بریده شده زندانیاشون رو حمل میکنن. خیلی ها از دست وحشیگری گاردای سرخ خودکشی کردن که بین اونا یکی از زنده مونده ها بعدها توی یه مصاحبه داستان تکاندهنده ای از ماجرا تعریف کرد. قضیه این بود که پدر خانواده یه اتاق از خونه رو به یه خانواده دیگه اجاره داده بود. وقتی گاردای سرخ فهمیدن ریختن خونه‌شون رو به جرم این که این آدم سرمایه داره و رفتار سرمایه دارانه داشته، خودش و همسرش و دخترش رو بردن وسط خیابون به باد کتک گرفتن. تمام وسایل خونه‌شون هم ریختن تو خیابون و خورد کردن و آتیش زدن. بعد این که حسابی لتو پارشون کردن، فرستادنشون تو خونه و در روشون بستن. در واقع بدون قضا اونا رو تو خونه خالی خودشون زندانی کردن. بعد از یکی دو روز این خانواده یه گوشه از خونهشون یه تیغ پیدا میکنن و تصمیم میگیرن خودشونو بکشن تا از این وضعیت خلاص بشن. دختر خانواده که پزشک بوده اول پدر خودشو خلاص میکنه. وقتی میره سراغ مادرش گاردیا از بیرون میفهمن و میریزن تو خونه. مادر و دختر از ترس خودشونو از پنجره به پایین پرتاب میکنن. مادر میمیره ولی دختر زنده میمونه. میبرنش بیمارستان زندان و بعد از اینکه حالش خوب میشه میبرن دادگاه و به اتهام قتل پدرش محکوم به اعدام میشه. حکمش البته اجرا نمیشه. 11 سال بعد، یعنی سال 1979 که دیگه 3 سالی از مرگ ماو گذشته بوده، بالاخره آزاد میشه و داستان زندگیشو توی مصاحبه تعریف میکنه. اینا بخشایی از بلایی که سومین شاهکار ماو بعد از صد گل سرخ و جهش بزرگ سر مردم چین آورد. اما شاید تلختر از همه این بلاها این باشه که درست همون روزایی که این مصیبت ها داشت سر مردم چین میبارید، یه عده نویسنده و روشنفکر و روزنامه نگار تو رسانه های غربی، حتی تو کشورهای آسیایی مثل ایران خودمون، داشتن برای مردم از سوسیالیسم رویایی ماو قصه میبافتن. درست مثل همون روزایی که تو جهش بزرگ مردم از قحطی می‌مردن و این جماعت داشتن بر اساس آمارای دروغ حکومت چین برای حکومت کمونیستی جدید جهان هورا می‌کشیدن. خیلی عجیب نیست که توی 2 سالی که از کشتار جمعی مردم جهان به دست ویروس چینی میگذره، ما بازم شاهد همینیم که خیلی از آمارای افتخارآمیز چین تو مبارزه با کووید 19 و واکسنای فلان و بهمانش و سیاستای موفقش میگن. توی ماجرای انقلاب فرهنگی هم با این حجم شدیدی از جنایت که شنیدین، تو رسانه‌های چپ زده و گرفتار ویروس دوباره همین قصه تکرار شد. یه نمونه این که نویسنده نیوزلندی به نام مازلین ویلیامز یه کتابی نوشت به نام شرق سرخ است. توی این کتاب که همزمان با انقلاب فرهنگی چین نوشته شده، این جناب مازلین ویلیامز برای مخاطب انگلیسی زبان اروپایی و آمریکایی نوشته: ما او به عنوان یک فیلسوف مدرن بین المللی بسیار اهمیت دارد. او در مقام یک استراتژیست سیاسی و نظامی هم یک نابغه است. به نظر من او موفق ترین مبلغ مدرن است که یک بار دیگر نشان داد ایمان و کار حزبی لازم و ملزوم یکدیگرند. دستاوردها و موعظه‌ها و آموزش‌های او تهدیدی برای غرب نیست، بلکه چالشی است برای مسیحیت غربی، و اگر مسیحیت هر چه زودتر خود را احیا نکند دوام نخواهد آورد، زیرا دنیای غربی ما که ذهن آشفته‌ای دارد به دنبال راه هدایتی است که کلیسا آن را به ما نمی‌دهد. ولی ما او روح مردم چین را آزاد کرده و به آنها منزلتی بخشیده که حاضرند به خاطر آن از جان خودشان بگذرند. این جملات و فاصله اونها با واقعیت انقدر برای مخاطب ایرانی آشناست که بهتر ما هیچ توضیح اضافه‌ای درباره‌اش ندیم، اما روشنفکرها و رسانه‌های چپگرا حتی بعد از فاش شدن فجایع مربوط به قحطی چین و انقلاب فرهنگی هم حاضر نشدن دست از تطهیر حزب کمونیست چین بردارن، و این تو تمام این نیم قرن ادامه پیدا کرده. یه نمونش همین 2 سال اخیر درباره ویروس کرونا، منشأ بیماری و سیاست‌های مقابله باهاش. چین یه خطر بزرگ و شاید بزرگترین خطر جهان ماست، اما کرنش برابر حزب کمونیست چین هنوزم ادامه داره. با این وضعیت شاید یه روزی برسه که همین بلاهایی که شنیدین و بخوان سر تموم مردم جهان بیارن. مثلا چون پرچم سرخ سردر خونتون ندارین از پا آویزونتون کنن. اگه جهان برابر نیروی مهاجم چین بترسه و مدام عقب بشینه، اون روز خیلی هم دور نیست. به آخر اپیزود امروز رسیدیم. امیدواریم از قسمت 12 مدبویز راضی بوده باشین. ما رو توی کست باکس سابسکرایب کنین تا قسمت‌های جدیدمون از دست ندین. مدبویز رو میتونین توی گوگل پادکست، ناملیک، فیدیبو، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مدبویز هم بشنوین. توییترمون هم با آیدی پادکست مدبویز فعال شده و فالوش کنین تا بیشتر با هم بگپیم. مثل همیشه هر کتابی رو با کد مدبویز میتونین با 30% تخفیف از فیدیبو بخرین. منتظر کتاب تاریخ افغانستان نوشته ساسان هم باشین که قراره با همکاری مدبویز و مجله ایران آینده به زودی منتشر بشه. شماره 13 پسران دیوانه مثل همیشه چهارشنبه 2 هفته بعد 7 مهر ماه منتشر میشه. اپیزود 13 پایان بندی فصل 1 مدبویزه و توش به مرور فصل 1 میپردازیم. براتون از اتفاقات بامزه هر قسمت میگیم و یه جوری اپیزود پشت صحنه است. خیلی ممنونیم که یه فصل کنار مدبویز بودین و به ما انرژی ادامه دادن رو دادین. روز 21 شهریور یادآور درگذشت یکی از درخشان ترین رزماوران معاصر ایرانه، ارتشبد محمد امیر خاتمی. یادبود این شماره مدبویز کسیه که 17 سال فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی ایران بود و تو این مدت طولانی نوسازی نیروی هوایی رو معماری کرد. تو دوران فرماندهی خاتمی این نیرو تبدیل شد به یکی از 5 قدرت مسلط جهان تو آسمون و چند سال بعد ایران به اتکای همین قوای برتر تونست سالها با عراق بجنگه و این سرزمین رو حفظ کنه. از نکته‌های درخشان دیگه تو کارنامه محمد خاتمی بازی تو تیم تاج و انجام 4 بازی برای تیم ملی کشورمونه. یه جورایی این فرمانده قابل نیروی هوایی از بنیانگذاران باشگاه تاج هم به شمار میاد. حیف که 21 شهریور 54 توی پرواز تفریحی با کایت بر فراز سد دز دوچار سانحه شد و با وجود همه تلاش‌ها جون داد. ارتش بود خاتمی شاید اگه زنده میموند وقتی که لازم بود میتونست جلوی انفعال و فروپاشی ارتش مملکت رو بگیره، اما زود از صحنه کنار. یه سال پیش تو همین روزا سحرگاه 22 شهریور 99 از زندان شیراز خبری رو شنیدیم که بغض و اندوهش هنوزم با ماست. قسمت 12 مدبویز به یاد اون روز تلخ تقدیم میشه به نوید افکاری و برادراش که یه سال دیگه نوید رو پیش خودشون ندارن. تا قسمت 13 مدبویز سلامت بمونید و بدرود.
کنار غریبم که برد نصیبم یه عمر کسی خواهم ایو میگریبم سر لشک زردم بخون کاو گرشته ندونی زدیری چه برم و گذشته مهم دا پاییزم کشی وستلیزم بیا تا پرامه به پا تو بریزم مکارون دردم تیام هر سخینه دل تنگ خام دیم کلوم نیمه شینه دلم جور دینش سر تشیوازه ز درد غریبی ای سوز ای سازه دل جلوه کولام که وسته بدین داد بیا تا به خواسته به شولی زتیاد دو انگشت سارم تیام از خمه تا دیه تشم لازی مکن و دل ما مسادم برشتم دلم گرم سیره تا ایلاغ سازی که دل سیته میره.